راه امام علی بودم. آقا یک ساعت نیم دو ساعت ما فقط معطل بودیم، از هر کم بودیم بودن تر ترافیک. ما اومدیم این تو تر ترافیک که اونجا اجرا نمیشه، تمام ماشینا اومدن اونجا، آلودگی هوا 100% شده.
سپاسگزاریم از همراهی شما.
وقت شما همراهان گرامی بخیر. ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌ها مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. لطفاً همچنان با ادامه این بخش از برنامه‌ها همراه باشید.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام یکتای ماندگار. خانم ها آقایون محترم سلام، وقت شما بخیر. ساعت 10:05 است. با برنامه زنده تهران کلینیک در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند تهران کلینیک، ما در این هفته از ابتدای هفته، یعنی از روز شنبه تا انتهای هفته، به موضوع مشکلات استخوانی و مسائل مربوط به ارتوپدی میپردازیم. شما هم اگر سوالی در این خصوص دارید از طریق سامانه پیمکی 30094 مطرح بکنید. همینطور دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466 ما این سوالات را از جناب آقای دکتر عابدی خواهیم پرسید. یه نکته هم همین ابتدای برنامه عرض بکنم خدمتتون که گوینده این برنامه سرکار خانم نیرومند، استاد خانم نیرومند هستن که من امروز این افتخار رو دارم که به جای ایشون برنامه رو اجرا بکنم. امروز ایشون تشریف ندارن. من در خدمت شما هستم تا ساعت 10:30. اما همینه که ساعت 10:06 است. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای علی البرزی، خبرنگار حوزه سلامت، که همینک در استودیو برنامه تهران کلینیک حضور داره. آقای البرزی سلام، خوش آمدید.
سلام بر شما، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در رادیو تهران، برنامه تهران کلینیک.
سپاسگزارم. سری خواهیم زد با آقای البرزی به بعضی از خبرهای حوزه سلامت که حالا به موقعش لایتن هم تقدیم شما خواهد شد.
خب برای امروز 3-4 تا خبر در حوزه سلامت انتخاب کردیم از آخرین اخبار. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که داروهای ژنتیک تولید داخل از پوشش بیمه خارج نشدند. آقای محمد رضا شانه‌ساز گفته که داروهای تولید داخل عمدتاً ژنتیک بوده و از پوشش بیمه خارج نشدند، چرا که قانون بیمه های پایه در بسیاری از کشورها به صورتی است که وقتی داروی ژنتیکی عرضه می شود، اساس حمایت بیمه‌ای هم برای اون دارو رهاز می شه. و اما خبر بعدی، دستیار روباتیک جراح قلب تپنده در آزمایشگاه تحقیقاتی روباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همت متخصصان داخلی ساخته شده. این طرح در گروه برنامه‌های همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم و همچنین یکی از دانشگاه‌های خارجی، دانشگاه آلبرتا، انجام شده است. و خبر بعدی، مرگ مغزی سالانه 5-8 هزار نفر در کشور. مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفته که سالانه 5-8 هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی میشن.
این آخرین آمار خبری که دادید خبر جالبیه. 5-8 هزار نفر مرگ مغزی. آماری هم داریم در خصوص اهدای عضو، این افرادی که مرگ مغزی میشن چند درصدشون برای اهدای عضو اقدام کردن و اصلا آمار تو اون حوزه چطوره؟
اتفاقا یه نکته جالبی و آیه نجفی زاده تو صحبتاشون اشاره کرد و گفته که هر فرد مرگ مغزی میتواند بین 1-8 نفر رو نجات دهد، یعنی برای همون اهدای عضوش. سالانه 3000 بیمار به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خودشون رو از دست میدن.
این یعنی نشون دهنده اینه که ما 5-7 هزار نفر، چقدر بود آمار مرگ مغزی ما؟
5-8 هزار نفر.
5-8 هزار نفر، یعنی اگر حتی نصف این افراد اهدای عضو میکردن، 3000 نفر در اثر نرسیدن عضو قطعا فوت نمیکردن. یعنی ما تو اون حوزه خیلی قوی عمل میکنیم. خبر بعدی؟
بله. و یه خبرم در مورد حج، ارائه بیش از 34,000 خدمات پزشکی به حجاج ایرانی. معاون عملیات بهداشتی و درمانی حج تمتع 98 گفته که تا به امروز بیش از 34,000 مورد خدمات درمانی و پزشکی به زائران ایرانی در مدینه منوره و مکه انجام شده است. آقای محمد رضا فقیهی با اعلام این خبر گفته که از 24 تیر تا 31 تیر ماه بیش از 28,516 خدمات پزشکی به زائران ارائه شده. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. اما یک مطلب در خصوص دیابت، خصوصا دیابت در کودکان. انگور قرمز و پرتقال دشمن دیابت. ادغام ترکیبات موجود در انگور قرمز و پرتقال قادر به بهبود سلامت افراد مبتلا به دیابت و کاهش چاقی در بیماران قلبی می شود.
در کودکان 2 تا 3 ساله وجود هر گونه ترشح چسبناک در ادرار میتواند نشانه بالا بودن قند و وجود قند اضافه در ادرار باشد. این علامت نشانه احتمالی بروز دیابت است و باید هرچه سریعتر آزمایش تشخیص دیابت انجام شود. یکی از علائم گمراه کننده شب ادراری است. خیس کردن رخت خواب در سنین پایین ممکن است علامت هشدار دهنده‌ای برای والدین محسوب نشود، اما باید این مسئله را جدی گرفت. یکی از علائم خطرناک دیابت در کودکان از خواب بیدار نشدن است. این موضوع می‌تواند مرتبط با افت شدید قند خون باشد. در این حالت لازم است مقداری ماده شیرین نظیر آب پرتقال با کمی شکر به کودک خوراند. مراقب سلامت خود و فرزندانمان باشیم. ارادتمند، تهران کلینیک.
وقتتون بخیر عزیزان همراه. ساعت 10:11 است. با برنامه زندگی تهران کلینیک در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه بخش بعدی رو خدمتتون عرض بکنم، یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو عرض بکنم خدمتتون که شما اگر مشکلی در زمینه استخوان و مسئله مربوط به ارتوپدی دارید، حتما از طریق سامانه پیامکی 3094 و دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466 با ما مطرح بکنید. اما موضوعی به اسم پرونده الکترونیک سلامت در این دولت، در وزارت بهداشت بسیار راجبش صحبت شده، بحث پرونده الکترونیک سلامت. و آقای البرزی، پرونده الکترونیک سلامت توضیح کوتاه بفرمایید تا در خدمت مهمان تلفنی برنامه‌مون باشیم که ببینیم.
خواهش می‌کنم. ما از ابتدای هفته 0 تا 100 این پرونده الکترونیک سلامت رو بررسی کردیم تا به اینجا رسیدیم که یک سری از افراد و فعالان حوزه سلامت یک سری انتقادهایی دارن نسبت به این طرح، چون که طرح برای 75 میلیون ایرانی و قرار هست در بر بگیره.
بله.
گفتن که زیرساخت‌های الکترونیک این طرح شاید فراهم نباشه و مشکل ساز بشه. یه مقدار نگرانی‌هایی وجود داره از بابت اینکه مثلا اگر یک نفر مراجعه کرد بخواد بستری بشه، اگر سیستم قطع شده باشه چه اتفاق میفته؟
چیزی که خیلی وقت شاید هستیم در سازمان‌های دیگه اتفاق
احسن. سازمان‌های دیگه حالا شاید با جامعه هدف کمتر، اما وقتی 75 میلیون ایرانی میخواد شامل این طرح بشه، خب طبیعتاً نگرانی‌هایی از بابت
و این قطعیه میتونه بیشتر بشه تا.
بله درسته. حالا می‌خوایم صحبت کنیم با یکی از کارشناسان. نمی‌دونم ارتباطمون اگه برقرار شده باشه.
ارتباط زنده ما برقرار شده با جناب آقای دکتر دریجانی، عضو محترم کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران. جناب آقای دکتر دریجانی، من خدمت شما سلام عرض میکنم و در خدمت شما خواهیم بود. آقای البرزی با شما گفتگو خواهم کرد.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز در سراسر کشور.
سلامت باشید. آیه دکتر، من یک موضوعی رو مطرح کردم قبل از گفتگو با شما، مبنی بر انتقادها و نگرانی‌هایی که فعالین حوزه درمانی به ویژه افرادی که شاغر در این حوزه هستن نسبت به طرح پرونده الکترونیک سلامت دارن. اونها میگن که این طرح شاید زیرساخت‌های لازمش از لحاظ الکترونیکی و فناوری اطلاعات فراهم نباشه به خاطر دربرگیریش. میخوام در وهله اول بدونم شما این انتقاد رو قبول دارید؟
خب طبیعتاً احتمالش هست این موضوع اتفاق بیفته، یعنی شرایط زیر ساختای ما به خصوص بحث اینترنت با مشکلاتی مواجه بشه. ولی اون برای قضیه من این اعتقاد دارم باید کار از یه جای شروع بشه. برای موارد خاصش هم خب برنامه‌ریزی خاص میشه انجام داد. به نکته اساسی من میخوام خدمت رو عرض کنم، بنده الان دارم صحبت میکنم به عنوان کارشناس سازمان بیمه سلامت.
بله.
ما یک جزی از این پرونده در اختیار ما هستش، او بحث نسخه الکترونیک به اصطلاح در مطبها هست دفترچه
نسخه
الکترونیک. الکترونیکی که یک جزی از این پرونده الکترونیک سلامت هست، ولی من اعتقاد دارم کار بایستی شروع بکنیم. دنیا همی کار کرده، حتی دنیای پیشرفته هم با این چالش ها مواجه بوده، ولی به مرور زمان این موضوع حل کردن. الان ما داریم استحقاق سنجی در بیمارستان ها انجام میدیم.
درست.
در کل بیمارستان های دولتی کشورمون از روز 650 بیمارستان بعضی مواقع بسته اینترنت قطعه، ولی به شکل دستی کار بیمار را مندازیم و منتظر اینترنت دیگه نیستیم. به مردی که اینترنت نشد ما اون کد استحقاق شفا میکنیم، دریافت میکنیم.
آی دکتر،
از لحاظ مشکلی نیست واقعا.
درسته آی دکتر، این افرادی که حالا انتقادهایی رو مطرح میکنن، یه بحثشون هم این هستش که میگن خب طرح به این عظیمی و مهم و دربرگیر نمیشد مثلا قبل از اجراش تو مرحله پایلوت این اختلالات و این مواردی که احتمال داره به وجود میومد رفع میشد و بعد شروع میشد؟
خب الان داره اینم اشتباه نکنیم آقای عربازی عزیزان، خب الان داره همین اتفاق میفته. الان اینقدر با آرامش انجام میشه، تقریبا یوری که من اطلاع دارم پرونده الکترونیک سلامت 6-7 جزه الان یک جزش انجام میشه. این به مرور زمان شاید یک بازه زمانی چندین ساله طول بکشه تا بتونیم ما چیکار کنیم. اون پرونده الکترونیک سلامتی که مد نظر هست به معنی واقعی کلمه استقرار پیدا کنه. دقیق فرمونید، ما الان مثلا سازمان بیمه سلامت نسخه الکترونیک شروع کرده در هر استان یک شهرستان،
یعنی هنوز مرحله اول هستیم.
بله بله، یعنی هر استان یک شهرستان، اینم با مطب‌های پزشکان داروخانه‌های بخش خصوصی. به خاطر همین این تراکنش‌های انجام میشه، این مشکلاتش کم کم برطرف میشه. بعد در یه بازه زمانی تعریف شده ما حداقل میتونیم 3 تا شهرستان در استان در سراسر کشور بیمه سلامت پرونده الکترونیک سلامت داشته باشه. اینم به خاطر همون فرمایش از اتحادی، یعنی ما بایستی آهسته آهسته حرکت کنیم به این سمت، هم مشکل و چالش برای مردم ایجاد نشه، هم به مرور زمان مشکلات چیکار کنیم برطرف کنیم. من فکر می‌کنم خیلی داره با آرامش این موضوع داره پیش میره.
ما امیدواریم که
مد نظر کارشناسان محترم حق به انتقاد دارن، به نظر من داره این موضوع اتفاق میفته در سطح کشور.
درسته. حالا خوب هست این مواردی که انتقادها رو شما پاسخ میدید و شفاف سازی میشه نسبت به این موضوع. یه موضوع، این نکته دیگه هم اشاره بفرمایید. کارشناسا نگران همپوشانی این طرها هستن. مثلا شما اشاره کردید که نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت، الان سازمان تامین اجتماعی هم خودش داره با کد ملی خدمات ارائه میکنه، میگن که این همپوشانی ها رو میخواید چیکار کنید؟
این همپوشانی نیستش که، شما باید بپذیریم دیگه. یه نسخه، هر چند این کار داره وزارت بهداشت خوشبختانه انجام میده، یعنی عملا در آینده اتفاق میفته. ما هر پزشکی که طرف قرارداد سازمان‌های بیمه شد، مثل الان بعضی مواقع باید برای نرم افزار از به اصطلاح شرکت‌های نرم افزار ساز فقط ما موظفیم قوانین مقرراتمون در اختیار این شرکت‌ها بذاریم، در یک فضای باز و بازار بتونه نرم افزار تعیین کنه قوانین و رولای ما رو داشته باشه، که من به عنوان سازمان بیمه سلامت یا سازمان تامین اجتماعی و به هر جا باید بپذیریم قوانین مقررات اگه با هم تفاوت داشته باشه، این نرم افزار هم باید متفاوته. ولی ما باید یک شرایطی ایجاد بکنیم که اون کاربر پزشک محترمی که داره به صدا در مطبش تزریق داره تجویز انجام میده با مشکل و چالش و زمان بر نشه این موضوع. و یه اتفاق هم داره کم کم میفته و انشالله همه نرم افزارها با توجه به اون رول و قوانینی که سازمان‌های بیمه‌گر دارن تعریف میشه و ما از مؤسساتی که کارشون هستش که مورد تایید وزارت بهداشت هستن نرم افزار در اختیار قرار میدیم و استفاده میکنیم.
بسیار عالی. و نکته پایانی، آی دکتر، شما در جریان این جزئیات جدید آزمون وسع بیمه سلامت هستین؟ این قرار بود که ظاهرا برگزار بشه.
خب یه آزمون وسع از نظر قانون خب استحضار داره، جز وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست، بایستی یه آزمون وسع مشخص کنه قوانین مقررات چه در اختیار سازمان بیمه سلامت بذاره و این اتفاق بیفته. ولی یک سری اقدامات اولیه انجام شده، هنوز به تصمیم نهایی نرسیده. انشاءالله که به تصمیم نهایی برسه قطعا به سمع نظر مردم عزیز میرسه.
این مشخص هم نیست تا که
نهایی بله هنوز شد. هنوز نهایی نشده آزمون بس، ولی بله جز وظایف هست که وظایف هم در وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی تعریف شده، اونا بایستی به سازمان بیمه سلامت اعلام بکنن. برای ما هر بیمه که هر کس میاد برای بیمه ایرانیان یا بیمه سلامت همگانی، این آزمون وسع بر اساس اون فرمولی که به ما میدن ما بایستی رعایت کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از اطلاعاتی که دادید.
قربان شما، در خدمت شما هستم.
وقت شما بخیر، خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
با تهران کلینیک رادیو تهران تماس بگیرید. شماره ها 2265-2465 و 2265-2466. شماره پیامک ما 3094. تهران کلینیک. تهران.
عزیزان همراه شنونده برنامه تهران کلینیک هستید. ساعت 10:20 است. به شما گفتیم که اگر مشکلی دارید، در توی استخوانی دارید و مسائل مربوط به ارتوپدی، سوالاتی در این خصوص دارید، از طریق سامانه پیامک 3094 با ما مطرح بکنید. با جناب آقای دکتر عابدی انشالله این مسائل و مشکلات رو مطرح خواهیم کرد. و همینطور الان در این بخش میخواییم در خصوص علل خارش پوست برای شما عزیزان آیتمی رو پخش بکنیم و هر نشانه‌ای در بدن میتونه هشداری باشه برای یک بیماری، مثل اینکه علل خارش پوست میتونه، خارش پوست خودش میتونه نشان دهنده یک بیماری خاص باشه در بدن. یک بخش رو در این زمینه با هم بشنویم.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقلیچ پزشک عمومی هستم. در این جلسه میخوایم در مورد علل خارش صحبت بکنیم. حتما در طول زندگیتون بارها شده که جایی از بدنتون شروع به خارش کرده، اکثرا گذرا، موقت، چند ثانیه و برطرف میشه، ولی بعضی مواقع این خارش ها بیشتر طول میکشه. شاید شنیده باشید که تا کسی این خارش ها رو میبینه میگه شما اگزما گرفتی، شاید اگزما باشه. واقعا اگزما چیه؟ اگزما و درماتیت خیلی شبیه به هم هستن. به طور رایج اگه بخوایم فرق این دو تا رو بگیم، اگزما در رابطه با عللی که از داخل بدن ایجاد خارش میکنن، ولی درماتیت ها معمولا اون عللی هست که از بیرون ایجاد خارش میکنن برای ما. بنابراین این موارد رو باید در نظر بگیریم که اگزما همون خارش بدن و حساسیت مون تا عوامل درونی ممکنه وجود داشته باشه. یکی از شایع‌ترین اگزماهایی که ما داریم اگزماهای آتوپیک هست که معمولاً در سنین پایین‌تر افراد باهاش در تماسن. شاید دیده باشید که گونه‌های بچه‌ها قرمز میشه یا جوش میزنه، یا بعضی از جاهای بدنشون مثل محل پوشکشون، روی باسنشون یه جوشای کوچیکی میزنه. اینا معمولا گذراست و برطرف میشه. درماتیت آتوپیک از این گروه هستن. بعضی مواقع دور دهان ممکنه دچار التهاب بشه، اگزمای دور دهان رو ممکنه داشته باشیم. پوست ریزی هایی که بعضی مواقع ما به صورت شوره سر ممکنه مشاهده بکنیم، اینها هم جزء اگزماها طبقه بندی میشن. درماتیت سبوریک در این گروه قرار میگیره. اگزماهای نمولار هستن، اکسفولیتیو هستن. درماتیت ناشی از استاز خون، اگر پا زیاد آویزون باشه، اونایی که اختلال عروقی دارن و خون قشنگ تو پاشون نمیچرخه، ممکنه که دچار خارش تو ناحیه پاشون بشن. افرادی که با چرخ کار میکنن یا پشت میز میشینن و زیاد پاشون آویزونه، یا راننده هایی که معمولا به طور طولانی مدت با وضعیت الانی که معمولا دنده اتوماتیک هستن و زیاد به پا و کلاچ اینا احتیاجی ندارن، ممکنه که دچار خارش در ناحیه پا بشن. غذاهایی که میخوریم ممکنه که روی پوست دهانمون تاثیر بذاره، یا آب دهنی که دور دهنمون میپاشیم یا زبونی که میزنیم، اینا میتونه همه برای ما ایجاد اگزما ها بکنه. اگزما بسیار وسیع هستن و درمانشون معمولاً درمان‌های داروییه، ولی اگر عواملی رو شناسایی کردیم که باعث تشدید این اگزماها میشه و تحریکشون میکنه، باید از اونها دوری بکنیم.
عزیزان همراه، بخش مربوط به اگزما و خارش پوست رو هم شنیدیم، اما در این لحظه باید با جناب آقای البرزی خبرنگار محترم حوزه سلامت خداحافظی کنیم. آقای البرزی، صحبتی نیمه تمام باقی مونده؟
فقط یک نکته، این که ما فردا هم انشالله در مورد پرونده الکترونیک سلامت صحبت میکنیم و بله، جمع‌بندی هفتمون انشالله در مورد این پرونده خواهد بود. از مدیران هم انشالله پیگیر خواهیم بود.
انشالله حتما
در خدمت شما
هستیم. اما دقایق سلامت بشه البرزی، با شما خداحافظی میکنیم. اما دقایق پایانی برنامه اختصاص داره به پیامکایی که شما عزیزان فرستادید و همینن که جناب آقای دکتر عابدی روی خط ارتباطی ما هست. بسیار عالی، با ما همراه باشید و پیامک‌ها رو من دونه دونه میخونم و در خدمت آقای دکتر عابدی خواهیم بود. جناب آقای دکتر عابدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
روز سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتم.
سلامت باشید آقای دکتر آبدی. با توجه به اینکه فرصت زیادی تا انتهای برنامه باقی نمونده، اگر محبت بکنید و کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
حتما.
سلامت باشید. شنوندی پیامک دادن و گفتن یک جانباز 58 ساله هستند، مدتی است دست راستم به صورت ناگهانی شروع به درد میکنه، 10 جلسه فیزیوتراپی رفتم، بعد از گرفتن MRI میگن که کتفت آب آورده. آقای ربیعی از تهران، این آب آوردن خودش نشانه ای از یک آسیب دیگه است یا خودش یک پدیده ای که باید به طور مستقل بررسی بشه؟
درست. این آب آوردن که در واقع یه حالت کلی، توضیحات کلیه، حالا من نمیدونم بر چه اساسی بهش گفتم، ولی خب باید مشخص بشه این درداش مرتبط با آیا مشکلات شونش هست یا از ناحیه گردنی. در واقع اینو باید بررسی کنم که اگر قسمت شونه، اگر چون یه آب آورده احتمال مشکلاتی از قسمت شونه است که دچار التهاب تاندون شده.
یعنی اگر این منشأ در گردنی شونه باشه دو تا قضیه متفاوت خواهد بود.
بله.
بسیار. آقای محمد علیزاده پیامک دادن و گفتن ترقوه سمت چپم باد میکنه و درد میگیره، شغلم هم رانندگیه، علت چیست و چه باید کرد؟
خیلی وقتا برای کسی که توی سنین میانسالی هستن به خصوص و مشاقلی که به صورت یدیه و رانندگی طولانی مدت دارن، دچار التهاب و آرتریت در واقع مفاصل قسمت شونه، قسمت اتصال ترقوه به قسمت سینه‌ای استرنوم یا به قسمت آکومیونت قسمت شونه میشن.
بله.
و اول باید یه عکس بگیرن، به پزشک مراجعه کنن اگه مشکلی داره. معمولا اینا با فیزیوتراپی یا تزریق دارو در محل مفصل بهبود پیدا میکنن.
درست. خانم 33 ساله‌ای پیامک دادن و گفتن کتف من چند بار از جا در میاد، چی کار بکنم؟
متوجه نشدم.
کتفشون از جا در میاد به طور مکرر.
بله. اگر کتفی بیشتر از دو بار دچار در رفتگی بشه، به خصوص فرد در سنین زیر 40 سالگی باشه، حتما باید MRI بکنن. معمولا زاییاتی ما بهش میگیم زاییات بنکارد و در واقع کندگی لبرومون کپسول مفصل هست که اینا احتیاج به عمل جراحی برای بازسازی اون مفصل پیدا خواهند کرد که دچار درستگی مکرر نشن.
درست.
این جراحی میتونه به صورت آرتروسکوپی و بسته انجام بشه.
بله. شنونده دیگری یک خانم 33 ساله گفتن که پای چپم از زانو به پایین، ساق پاشون از پای راستشون عجیمتر و چاختر هست، آیا آرتروز یا خیر؟ راهنماییشون بفرمید.
اینا معمولا اگر حجم پا غیر قرینه باشه در دو طرف، بیشتر باید بررسی بشه از نظر مسئله عروقی و لنفاوی. بعضی وقتا مریضا دچار واریسا یا مشکلات عروقی یا لنف ادم هستن که باعث حجم شدن عروق میشه، که اول بهشون توصیه میکنم که یه سونوگرافی رنگی از مسئله عروقی انجام بدن.
یعنی امکان داره که لخته خون مثلا در عروق
عمقی ساق پا یا لنف قدرت لنفاوی دچار انصداد شده باشه و یه مقدار مایه میان بافتی در اندام زیاد شده باشه.
درست. شنونده دیگری گفتن که حدود 2 ماهه که صبح از خواب پا بیدار میشم، دست و پا هم مثل چوب خشک میشه، میخوام بدونم علتش چیه. حالا این عوامل استخوانیه یا باز هم میتونه عوامل دیگری مثل عروقی باشه؟ اینو شما بفرمید.
این دست و پا خشک شدن هنگام صبح بیشتر مرتبط با مشکلات آرتری روماتوئید، بیماری روماتیسم و گهگاهی برای بیماران آرتروز یعنی سایدگی ها اتفاق میفته و باز هم میتونه در بیمارانی که دچار مشکلات تیروئید و دیابت هم باشن اتفاق بیفته. پس توصیه میکنم اول یه آزمایش بدن از نظر مشکلات روماتیسم، تیروئید و دیابت در واقع بررسی بشن ایشون.
بله. خیلی ممنونم از اینکه آقای دکتر آبدی بسیار کوتاه و مختصر و مفید پاسخ میدید. ما میتونیم به پیامک‌های بیشتری برسیم. شنونده عزیزی زنده باشید. شنونده عزیزی پیامک دادن و گفتن که کمردرد شدید دارم، مخصوصا وقت راه رفتن درد بیشتر میشه. گفتن که دکترها گفتن که تنگی کانال شدید دارم، آیا بدون عمل با فیزیوتراپی و راه رفتن در استخر آب درمانی برطرف میشه یا نه این تنگی کانال شدید؟
بله. تنگی کانال در سنین میانسالی و پیری عموما برای افراد اتفاق میفته. در واقع حجم کانال نخاعی کم میشه و ریشه های عصب تحت فشار قرار میگیره.
بله.
و یه مقدار مریض که راه میره دچار خواب رفتگی، سنگینی پاها میشه.
بله.
و مجبور میشه حتی بشینه تا این مشکلاتش برطرف بشه. برای مریضا اگر در حالت خفیف باشه، میشه با داروها و تقویت اون عصبا و فیزیوتراپی حل بشه، استخ درمانی. ولی اگر شدید باشه و پزشکاشون مراجعه کرده باشن و گفته باشن عمل میخواد، باید دیگه عمل بشه و اون قسمت دکمپرس رو آزاد بشه عصبا.
درست، یعنی اگر از حدی بگذره دیگه آب درمانی اینا دیگه
نیاز به عمل و در واقع آزادسازی اون فشار داره.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر عابدی. عذرخواهی میکنم از شنونده عزیزی که پیامک دادن، تماس گرفتن، فرصت نشد. ما حتما این سوال ها رو از طریق برنامه فردا ان شاء الله پاسخگو خواهیم بود در خدمت شما با دکتر عابدی. سپاسگزارم از شما، با شما خدافظی می کنم.
خدا
نگهدارتون.